بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث دیروز یک تتمه ای مونده که این تتمه رو بخوانیم علیکم السلام و بریم سراغ علیکم السلام. بحث جدید عرض شد که در حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون ورود نهی را معنا کردیم به این که نهی وارد بشه و وصول به ما هم پیدا بکنه. این که هر چیزی مطلق است تا زمانی که نهی به ما نرسیده، تا زمانی که نهی به ما برسه. هر چیزی مطلق است، آزاد است تا زمانی که نهی در مورد اون چیز به ما برسه، که اگر نهی رسید دیگه مطلق نیست. اشکالی اینجا مطرح شد که ما لازم نیست یرد فیه نهیون را اینجور معنا کنیم، درش تصرف کنیم. مرحوم های آخوند در حقیقت میخواستن بگن اگر بخوام به این روایت استدلال بکنیم باید در ظاهرش دست ببریم و نمیتونیم. ظاهر روایت ورود به معنای صدور نهیه، وصولش به ما تو این روایت مطرح نشد. کسی اشکال کرد که ما میتونیم از یه راهی این مشکل را حل بکنیم، بگیم حتی یرد فیه نهیون به معنای خودش، هیچ تصرفی هم در ظاهرش نکنیم، اما بقیهش رو با استصحاب درست کنیم. میگیم خب الان شک داریم نهی صادر شده یا نه، قبلا که نهی نداشت، الان هم استصحاب عدم نهی میکنیم، پس باز استدلال به این روایت میشه کرد بر براءت. مرحوم شیخ مرحوم آقای آخوند فرمودن درسته، اگر ما این کار رو بکنیم به این روایت میشه استدلال کرد، ولی مسئله این است که ما اینجا براءت و اباحه اگر ثابت بشه به عنوان مجهول الحکم ثابت نمیشه. ما دنبال اینیم هر چیزی که مجهول الحکمه براءتش رو ثابت کنیم، اما با استصحاب براءت و اباحه ثابت میشود، اما نه به ما انه مجهول الحکم. با استصحاب در حقیقت شما میخواید احراز کنید که نهی وارد نشده. باز اشکال میشه که آقا چه فرقی میکنه، بالاخره این اباحت و براءت، اون هم براءت. مهم اینه که در جایی که ما حکمی را نمیدانیم براءت ثابت بشه. حالا چه به ما انه مجهول الحکم، چه به ما انه این که واقعا نهی نرسیده و ما بخوایم با استصحاب احراز کنیم نهی نرسیده. لا یقال نعم ولکنه لا یتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه. بالاخره اونی که ثابته مسئله اباحه، فرق نمی کنه این اباحه و براءت به چه عنوانی ثابت بشه، لا تفاوت. تفاوتی نمیکنه در آنچه که مهمه از حکم به اباحه در مجهول الحرمه، در چیزی که حرمتش برای ما مجهوله مثل شرب توتون. حالا کان به هذا العنوان او به ذاک العنوان، مهم اینه که اباحه و براءت ثابت میشه در مجهول الحرمه در شرب توتون، چه از این عنوان به ما انه مجهول الحکم چه از راه استصحاب، بالاخره اباحه ثابت میشه، فرقی نمیکنه. دیروز هم عرض کردیم فانه یقال، اشکالش این است. اشکالش چی بود؟ فرق میکنه. اگر ما از راه استصحاب بیایم همه جا نمیتوانیم براءت رو ثابت کنیم علیکم السلام، اما اگر از راه این روایت بیایم و بما انه مجهول الحکم نگاه کنیم همه جا میتوانیم. ببینید مثال زدم، مثلا شرب توتون، طارتا میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یردارم به معنای این بگیم حتی یصل الینا. خب این روایت اقتضا میکنه شرب توتون چی باشه؟ حلال باشه، جائز باشه، چون نهی به ما نرسیده. خب حالا چه اون زمان نهی بوده چه نبوده به ما الان نرسید. مجهول الحکم، اگر چیزی به عنوان مجهول الحکم باشه علا ایهان اباحه و براءت برش ثابت. بالاخره من الان نمیدانم که شرب توتون حکمش چیه، اینجا براءت ثابت میشه. اما اگر از راه استصحاب بخوایم بیام یه جاهایی مشکل پیدا میکنیم، و اون جایی که ما میدانیم نهی وارد شده اباحه‌ای هم بوده، نمیدونیم اول نهی آمده بعد براءت یا اول براءت بعد نهی، آیا اینجا میتونیم استصحاب بکنیم و براءت رو ثابت کنیم؟ وقتی شک که در تقدم و تأخر داریم جای استصحاب نیست. پس میبینید عناوین فرق میکنه. نگید بالاخره براءت براءته، چه به این عنوان باشه چه به این عنوان باشه چه به اون عنوان. اگه به عنوان مجهول الحکم باشه ما در همین جا هم میتونیم براءت رو جاری بکنیم، اما اگر از راه استصحاب بخوایم بیایم در این موارد مشکل پیدا میکنیم. فانه یقال حیث انه بذاکل عنوان، بذاکل عنوان یعنی به عنوان استصحاب و از راه استصحاب، لختص اختصاص داده می شود یا لختص اختصاص پیدا می کند به ما لم یعلم ورود و نهیه انهو اصلا. فقط در جای می تونیم از این استصحاب استفاده کنیم، اگر به عنوان استصحاب باشه فقط در جای می تونیم استفاده کنیم که ها ندانیم نهی وارد شده یا نشد. ولا یکاد یا امو، اگر به این عنوان باشد شامل نمی شود کجا را؟ ما اذا برد نهی انهو فی زمان، نهی در یه زمانی وارد بشه و اباحه فی آخر، وشتبه ها من حیث تقدم و تأخر. ما بدانیم این شرب توتون نهی داشته، یه زمانی حرام شده یه زمانی هم مباح، اما نمیدونیم اول حرام بوده بعد مباح شده یا اول مباح بوده بعد حرام شده. خب اینجا جای استصحاب هست یا نه؟ آیا اینجا با استصحاب میتونیم براءت رو در مورد شرب توتون جاری بکنیم؟ نمیتونیم. اما اگر استصحاب بره کنار، اگر از راه خود روایت بیاییم و عنوان مجهول الحکم باشه، حتی در این فرض هم میتونیم براءت رو جاری کنیم، چون بالاخره الان برای ما مجهوله. حالا ولو این که در تقدم و تأخر اباحه و نهی هم تردید داشته باشیم، الان بما انه مجهول الحکم برای ما قابل جریان براءت هست. لا یقال، یه اشکال دیگر، خوب انعاد بفرمایید، این اشکال اینه، میگه خیلی خوب ما قبول داریم که اگر از راه استصحاب بیایم در بعضی موارد نمیتونیم براءت را ثابت کنیم، مشکل داریم، مثل همین موردی که گفتن که تردید داریم در زمان براءت، زمان اباحه و حرمت، در تقدم و تأخرش شک داریم. در این جور موارد ما مشکل پیدا میکنیم، اما ما در این جور موارد رو از راه عدم القول بالفصل حل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم در تمام مشتبهات آیون قائل به براءت شدن، یک تیکش رو با استصحاب درست کردیم، این تیکهی که استصحاب مشکل داره استصحاب رو میذاریم کنار، از راه عدم القول بالفصل حل میکنیم، میگیم کسی در این مسئله مشتبه تفصیل نداده، نیمده بگه بعضی جاها براءت بعضی جاها مثلا احتیاط، در مشتبهات همه این چنین گفتن. حالا اگر در بعضی موارد جای استصحاب نیست، با استصحاب نمیشه حلش کرد، ما از راه عدم القول بالفصل حلش میکنیم. مرحوم آقای آخون جواب میدهند، میفرماید اینجا جای عدم قول به فصل نیست. درسته، درسته کسی تفصیل نداده، اما ما در جایی میتوانیم از این راه وارد بشیم که یک جزءش با دلیل ثابت شده باشه، جزء دوم رو ما از راه عدم القول بالفصل حل کنیم. من یه مثال میزنم، خود ایشون هم عرض به حضور شما قبلا هم گفتن. ببینید در کل شیء لک حلال، اگه یادتون باشه تو رسائل هم داشتیم، کل شیء لک حلال برای ما براءت و اباحه رو در شبهات تحریمیه ثابت میکرد. نسبت به شبهات وجوبیه از راه عدم القول بالفصل وارد شدیم، گفتیم کسی تفصیل بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبی نداده. درست این دلیل فقط در مورد شبهات تحریمیه است، اما از آن جایی که کسی تفصیل نداده و نیمده بین شبهه تحریمی و شبهه وجوبی فرق بگذاره، ما میگیم در شبهات وجوبی هم براءت. اینجا میتونیم، چرا؟ چون راجع به شبهه تحریمیش با دلیل ثابت شده. اگر یه قسمتی با دلیل ثابت شد، قسمت دومش رو از راه عدم قول به فصل میشه وارد شد. اما اگر در جایی مثل ما نحن فی یک قسمتش از راه اصل ثابت بشه، با استصحاب ثابت بشه، ما نمیتونیم قسمت دوم را از راه عدم قول به فصل حل بکنیم. این قانون دستتون باشه. عدم قول به فصل در جایی میاد که اون قسمت اول از راه دلیل ثابت شده باشه، اما اینجا شما براءت و اباحه را در جزء اول و قسمت اول از راه عقل و استصحاب ثابت کردی. پس عدم قول به فصل در جایی که پای اصل در میان باشه کارایی نداره. ببینید لا یقال هازا، هازا یعنی چی؟ این حرف در صورتی درست است، این که ما از استصحاب نمیتونیم کمک بگیریم، لولا عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو، این در صورتی است، این سخن شما آقای آخوند در صورتی است که عدم الفصل را ما قبول نکنیم. یعنی چی؟ یعنی از راه عدم الفصل این مورد شک که در تقدم و تأخر هم ثابت میشه. پس مسئله حله، فرقی نمی کنه. فَإِنَّهُ يُقَال، نه عدم الفصل اینجا کارایی ندارد. فَإِنَّهُ يُقَال وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا الْفَصْل، یعنی بین المشتبهات. درسته کسی در مشتبهات تفصیل نداده، کسی در مشتبهات نیمده بین اقسامش تفصیل بده، یه جایی بگه براءت یه جایی بگه احتیاط، اما الا انه انما یجدی فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل، لکن انما یجدی چی؟ این عدم الفصل، این عدم الفصل در جایی فایده داره که مثبت حکم اباحه در بعضی از افراد دلیل باشه، مثل مثالی که زدم کل شیء لک حلال در مورد شبهات تحریمیه، که کل شیء لک حلال اباحه را در شبهات تحریمی ثابت میکرد. ما از راه عدم القول بالفصل در شبهات وجوبیه تمامش کردیم. این عدم القول بالفصل در جایی به درد میخوره که حکم قسمت اول با دلیل ثابت بشه، اما اگر حکم قسمت اول بخواد با اصل ثابت بشه، نه لل اصل، یعنی اگر مثبت حکم به اباحه در بعضی از افراد اصل باشه، این فائده ای نداره. فهم اشاره به این است که اینجا با کل شیء لک حلال نباید اشتباه بشه، فرق میکنه. ما نحن فی با کل شیء لک حلال متفاوته، حالا این جهت رو گفتن ماش. خب تا اینجا قائلین به براءت در شبهات هم از تحریمیه و وجوبیه دو دلیل اقامه کردن، یکی از آیات یکی از روایات. فی الجمله در این دو دلیل ادلهی که قابل اعتنا باشن بود، البته بعضی از ادله رو مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، اما فی الجمله تا اینجا بعضی از آیات و روایات دلالت بر مدعا داشت. دلیل سوم اجماع. ببینید بعضی ها گفتند این که در شبهات باید این که در شبهات احتیاط لازم نیست و میتونیم براءتی بشیم و حکم به براءت بکنیم اجماعی است. البته این اجماع اجماع منقوله، نقل اجماع شده، بعضی ها ادعای اجماع کردن. اجماع منقول معتبره یا نه؟ ها؟ اجماع منقول حجت نیست. اجماع منقول اعتبار نداره، چون قبلا هم گفتیم ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نمیشه، چون نقله، مثل خبر میمونه، مثل خبری که یک کسی به ما داده. ولی گفتیم ادله حجیت خبر واحد شامل نقل اجماع نمیشه، این در جای خودش بحث شد. پس این اجماع اجماع منقوله. بعد مرحوم آقای آخوند میفرماد برفرض هم اجماع محصل باشه، کسی بره این اجماع رو تحصیل بکنه، خودش بره یکی یکی ادله رو، اقوال را بررسی و تفحص بکنه، بازم فایده ای نداره. در این مسئله اجماع محصل هم فایده ای نداره. چرا؟ نخه کجاش عقلیه؟ برای اینکه اجماع مدرکی است یا محتمل مدرکیه. تو مکاسب اینو زیاد داشتیم. ببینید اجماع در صورتی کاشف از رأی معصومه که مدرک و مستند مجمعین برای ما معلوم نباشه. یعنی چی؟ یعنی یه جمعی از علما با هم یک نظری را متفقاً بیان کنند و دلیل این نظرشون برای ما معلوم نباشه، چون فقط و فقط باید ما از اتفاق نظر اونها به رأی معصوم برسیم، هیچ دلیل دیگری پای هیچ دلیل دیگری در کار نباشه. حالا اگر یه جایی همه علمای نظری داشتن و همه ما هم بدانیم یا احتمال بدهیم اینکه همه این حرفو زدن به خاطر این روایته، میگن این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. چرا؟ چون مستند و مدرک فتوای همه این بزرگان برای ما معلومه که اینا به استناد این روایت این فتوا رو دادن. پس اجماع محصل هم در صورتی ارزش داره که مدرک نظر مجمعین برای ما معلوم نباشه. چون فرض اینه ما میخوایم فقط و فقط چون اینا اتفاق کردن رأی مردم معصوم رو کشف بکنیم، فقط این اتفاق فی نفسه کاشف از رأی معصوم باشه. اما اگر ما بدانیم این آیون به خاطر فلان روایت همه این را گفتن، خب اینجا دیگه اجماع خودش مستقلن مستند نیست، اون چه هست؟ این روایات دیگه کشف از رأی معصوم نمی کنی. ما میخوایم نفس اتفاق کاشف از رأی معصوم باشه. اینها فرمودی؟ پس در ما نه نفی ولو اجماع محسلم باشه ارزشی نداره. و اما الاجماع فقط نقل علی البراءه. ببینید میگه نقل، اجماع یعنی چی؟ نقل شده، یعنی اجماع منقوله. نقل، بعضی ها ادعای اجماع کردن، الا انه موهون، الا اینکه این اجماع منقول اعتباری نداره، اجماع منقول حجیت نداره. ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، ولو اینکه ما قائل بشیم به این که اجماع منقول فی الجمله معتبره، فان تحصیله فی مثل هذه المسئله مما للعقل الیه سبیل، تحصیل اجماع در مثل این مسئله ای که یه راهی هم برای عقل در او وجود داره. این که شما فرمودید عقلیه، حالا عقلی به یعنی عقلی محض نیست، اما بالاخره عقل نسبت به این یه راهی هم داره، درسته؟ که در مسئله ای که عقلم یه راهی به سوی او دارد و من واضح نقل علیه دلیلون، و اینکه دلیل نقلی روشنی هم برش داریم، بعیدون جدا. تحصیل اجماع چیه؟ بعیده. یعنی چی؟ همون توضیحات که من دادم. اولا اجماع اینجا تحصیلش مشکله، اصلا اجماعی نمیتونیم بگیم مسئله اجماعیه، چون بالاخره عقلم یک راهی در اینجا داره. و از طرفی ادله نقلی روشنی داریم، ادله نقلی روشنی داریم، و در جایی که دلیل نقلی روشن باشه اجماع ارزشی نداره. خب این عبارت ببینید یه خورده موهومه، خوب دقت کنید. ظاهر عبارت اینه که تحصیل اجماع بعیدون، یعنی نمیشه تحصیل اجماع کرد. مرحوم آقای آخوند نمیخوان بگن اینجا نمیشه تحصیل اجماع کرد. چرا؟ سقرای مسئله درسته، تحصیل اجماع میشه کرد، اما مشکل اینه که اجماع محصل این چنینی اعتبار نداره. ببینید ظاهر عبارتو که نگاه میکنید، میگه تحصیل اجماع در مثل این مسئله بعیدون، یعنی گویا اینجا نمیشه اجماع تحصیل کرد. ایشون نمیخواد بگه نمیشه اجماع تحصیل کرد، ایشون منظورشون این است که اجماع محصل در چنین جایی ارزش و اعتبار نداره. به عبارت دیگر اشکال سقروی ندارن، اشکال کبروی دارن. میخوان بگن اساسا اجماع محصل در جایی که عقل راهی بهش داره، در جایی که دلیل نقلی روشنی داره، اساسا اجماع محصل اعتبار نداره، نه اینکه بخوان بگن اینجا اجماع محصل ممکن نیست. میشه تحصیل اجماع کرد، چون اتفاق دارن علما تو این مسئله، ولی این اجماع محصل ارزش نداره. و اما العقل، بله، من واضح النقل علیه دلیل، یعنی میخوان اینو بگن سادش اینه، در مثل این مسئله ای که عقلیه و دلیل های نقلی روشنی هم برش داریم، یعنی همون که گفتم مدرک مجمعین معلومه، اینجا برای ما مستند فتوای مجمعین برای ما معلومه، و در جایی که مدرک و دلیل و مستندشون معلوم باشه این اجماع مدرکیه و ارزش نداره. من واضح نقل علیه دلیلون، یعنی دلیل های نقلی روشنی برش داریم و میدونیم مدرک مجمعین هم این دلیل های نقلیست. مثل چی؟ ها؟ مثل کل شیء لک حلال، کل شیء لک مطلق، مجموع ادله آیات و روایات، اینا ادله پشت به اصطلاح پشتوانه های این فتوان، قاعده قبه اقابه بلا بیان، چون ما میبینیم همه به استناد همینا حکمه به براعت کردن، و در اجماعی که مستندش برای ما معلوم باشه این اجماع ارزش نداره. و اما العقل، خب میام سراغ دلیل چهارم، دلیل عقل. عمدتاً میگن عقل ما مستقلن، یعنی با قطع نظر از شرع و بدون استعانت از شرع حکم میکنه و این رو درک میکنه که عقاب بلا بیان قبیحه. یعنی اگر بیانی
به مکلفین نرسه و مکلفین تکلیف خودشون رو ندانن، اطلاع بر تکلیف پیدا نکنن، عقاب کردن اونها عقلن قبیح. به چه ملاکی عقابش کنن؟ او که وظیفه خودش رو نمیدونسته که حالا انجام بده یا ترک بکنه. لذا عقاب بلا بیان عقل در این مسئله مستقلن میگوید قبیحه. این که مستقلن میگه یعنی چی؟ تو بحث ملازمات عقلی خوندید، یعنی با قطع نظر از بیان شرع، بدون استعانت از شرع، عقل میگه عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان قبیحه. یه اربابی زور بره خونه، یه دفعه یقه بنده اش رو بگیرد، عبدش رو بگیره، چرا فلان کار رو نکرد؟ شروع کنه به کتک زدن. کسی از راه برسه بگه چرا کتکش میزنی؟ میگه فلان کار رو انجام نداد. اگه کسی سوال بکنه که چرا کتک میزنی، او بگه این کار رو انجام نداد، بگوید آیا تو بهش گفته بودی؟ بگه نه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ عقلا مذمت میکنه نادم. البته دلیل عقلی غیر از عقلایی هستا، این دلیل عقل عقلا هم هست، یعنی عقلا هم کسی را که عقاب بلا بیان بکند مذمتش میکنه. دلیل عقلی غیر از دلیل عقلایی است. اینجا ما فعلا حالا دلیل عقل رو داریم میگیم، اون مثالم زدم برای اینکه روشن بشه. عقل مستقلا میگه این کار قبیح. خب انقلت سوال، ما در مقابل این قانون عقلی قانون عقلی دیگه داریم، بریم سراغ اون قانون عقلی. اون چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل. آقایون براعتی ها، شما میگید عقاب بلا بیان قبیح عقلن، ما میگیم عقلم از این بر میگه دفع ضرر محتمل واجبه. اگر من جای احتمال و حرمت بدم، احتمال و حرمت، احتمال بدم این شربت و تون حرام باشه، خب خود این که حرامه یه ضرر محتملی هست یا نیست؟ عقل میگوید دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. پس اینجا من باید از این ضرر محتمل اجتناب کنم. خب ما به سراغ این آیه میاییم، ببخشید این قانون عقلی. علاوه این که اگر بخوایم نسبت این دو قانون عقلی رو با هم نگاه کنیم، قانون دفع ضرر وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه بر قانون عقاب بلا بیان. چرا؟ این حاکم بر اوست یا وارد بر اوست. چرا؟ چون احسن، چون قانون اول میگوید عقاب بلا بیان قبیح. خب این که عقاب بلا بیان قبیحه، این بیان لازم نیست حتما بیان شرعی و نقلی باشه. اگر عقل ما هم چیزی رو بفهمد، اینم بیانون، چون عقل رسول باطنی است. چه فرق میکنه رسول ظاهری چیزی را بگوید یا رسول باطنی؟ این آقای سوال کننده و مستشکل میگه وجوب دفع ضرر محتمل هم یک بیانه، با بودن این بیان دیگه نوبت به اون قانون عقابه عقاب بلا بیان نمیره. پس گویا کسی میگوید آقا این دلیل عقلی شما یعنی قبح عقاب بلا بیان مخدوشه. چرا؟ چون اولا ما مقابلش یه قانون دیگه داریم، چرا به او رجوع نکنیم؟ علاوه چاره ای نداریم جز این که به او رجوع کنیم. وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به این قانون حاکم و وارد است. مرحوم آقای آخوند از این مسئله جواب میدن، خوب دقت کنید، میگن ما این قانونی را که شما گفتید بشکافیم ببینیم چیه. وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر محتمل باید دفع بشه. بسیار خوب، منظور از این ضرر چیه؟ دو احتمال وجود داره، تو رسائلم خوندی. یک وقت احتمال داره منظور از این ضرر، ضرر اخروی باشه، یعنی عقوبت. احتمال داره منظور از این ضرر، ضرر دنیوی باشه. اگر منظور ضرر اخروی باشه، یعنی عقوبت باشه، خب معناش اینه دفع عقوبت محتمله ها واجب است. دفع عقوبت محتمله واجب است. الان اینجا یه حکم داریم، یه موضوع داریم. حکم ما چیه؟ احسن، وجوب دفع. موضوع چیه؟ عقوبت محتمله. فرض کردیم منظور از ضرر، ضرر اخروی است به معنای عقوبت. پس حکم ما وجوب دفع، موضوع ما عقوبت محتمله. خب در هر جایی هر حکمی بخواد ثابت بشه، اول باید موضوع احراز بشه. تا موضوع احراز نشه حکم نمیاد. میگن رتبه موضوع مقدمه بر رتبه حکم. خب اینجا در رتبه تحقق موضوع ما مشکل پیدا میکنیم. قبح عقاب بلا بیان اصلا موضوع این قاعده قبح عقوبت محتمله رو از بین میبره. ببینید اگر منظور از ضرر، ضرر اخروی و عقوبت باشه، معنای قاعده اینه دفع عقوبت محتمل واجبه. اول باید احتمال عقوبت بدیم تا دفعش واجب باشه. تا احتمال عقوبت نباشه که دفعش واجب نیست. خب میایم ببینیم آیا اصلا احتمال عقوبت هست یا نیست. در اینجا احتمال عقوبت هست یا نیست؟ در جایی که بیانی نرسیده احتمال عقوبت هست یا نیست؟ عقل ما میگه در جایی که بیانی نیست اصلا احتمال عقوبت هم نیست. پس قبح عقاب بلا بیان اصلا جلوی تحقق موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را میگیره. اصلا موضوع او را از بین میبره، او را از ریشه از بین میبره. پس اگر منظور از ضرر، ضرر اخروی باشه، اصلا موضوعی برای قانون وجوب دفع ضرر محتمل و عقوبت محتمله باقی ها نمیمونه. قناعت فرمودی؟ چون اصلا موضوع اینجا احراز نمیشه. یک اشکال این آقا میتونه بکنه به ما. چیه اشکال؟ باید به ذهن شما رسیده باشه. اشکال اینه که چرا مسئله برعکس نشه؟ وجوب دفع عقوبت محتمل موضوع قبح عقاب بلا بیان رو از بین ببره. موضوع این قانون چیه؟ عقاب بلا بیان. خب وقتی میگه دفع عقوبت محتمل واجبه، اون بیاد موضوع این رو از بین ببره، بگه اینجا بیانون، اینجا عقاب بلا بیان نیست، هازا بیانون، این او رو از بین ببره، این موضوع او رو از بین ببره. مرحوم آقای آخون میفرماد که نه، این نمیتونه موضوع او رو از بین ببره. حالا بخونیم ببینیم چرا. ببینید، و اما العقل فانه قد استقل بقبه العقوبه. عقل میگوید مستقلا اینو میفهمه، درک میکنه، یعنی بدون استعانت از شر، بقبه العقوبه والمؤاخذه علی مخالفت تکلیف المجهول. میگه مؤاخذه و عقوبت بر مخالفت تکلیف مجهول چیه؟ قبیحه. بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما کان حجتا علی. بعد البته این که میگیم عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی اینقدر بگردیم و مأیوس بشیم از پیدا کردن دلیل، اون وقت میایم میگیم خیلی خب بیانی نیست پس عقابی هم بله نیست. فإنهما یعنی ان العقوبه والمؤاخذه، عقوبت و مؤاخذه بدونها، یعنی بدون حجت، بدونها یعنی بدون حجت، عقاب بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان. اگه حجتی ما پیدا نکنیم، تمام آیات و روایات رو بگردیم بر شرب توتون، دلیلی پیدا نکنیم، حجتی پیدا نکنیم، خب طبیعتاً بدون حجت عقوبت و مؤاخذه چیه؟ عقاب بلا بیان می شود و مؤاخذه بدون برهان و دلیل. و هما یعنی عقوبت و مؤاخذه، عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان، قبیحان به شهادت الوجدان. اصلا این وجدانیست که این چیه؟ ها؟ قبیحه. هر کسی پیش خودش این رو حس میکنه و درک میکنه، عقلش اینو میفهمه. ولا یخفا. خب از اینجا اون نکته ای که عرض کردم، کسی بیاد بگه آقا ما در مقابل این قانون یه قانون دیگه داریم، وجوب دفع ضرر ها محتمل، که این وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به این قانون عقاب بلا بیان مقدمه، زمینه او رو از بین میبره. اینجا جواب میدن مرحوم شیخ، لا یخفا جواب اینه که منظور از ضرر چیه. این توضیحات دیگه خیلی اینجا به حد اقل عبارات اکتفا شده. منظور از این ضرر چیه؟ آیا ضرر اخروی است یا دنیوی؟ ولا یخفا انه مع استقلاله بذالک، استقلال عقل بذالک یعنی به قبح عقاب بلا بیان، بذالک یعنی به قبح عقاب بلا بیان، لاحتمال لضرر العقوبه. اینجا دیگه اصلا احتمال عقوبت نیست، فی مخالفتهی، فی مخالفت تکلیف، فلا یکون مجال ها هنا لقاعدت وجوب دفع الضرر. اصلا جایی برای قاعده وجوب دفع ضرر نیست، ضرر محتمل، کی توهم انها تکون بیانن، تو توهم بشود که انها این قاعده وجوب دفع ضرر، انها این قاعده وجوب دفع ضرر چیه؟ ها؟ بیان بس برای این تا بتونه جلوی قاعده قبح عقاب بلا بیان را ها بگیره. لا یخفا که ما از اساس این که ضرر به معنای عقوبت باشه، وجوب دفع عقوبت محتمله کنار میره. با اون توضیحاتی که من عرض کردم، وجوب دفع عقوبت محتمله در صورتی ثابت میشود که موضوعش احراز بشه، یعنی اصل عقوبت احتمالی ثابت بشه و با این قانون قبح عقاب بلا بیان اساساً موضوع این قانون دوم از بین می رود، چون اصلاً احتمال عقوبت در کار نیست. کما انهو مع احتمالهی، ببینید از این کما انهو مع احتمالهی این دیگه خیلی به بحث ما ربطی نداره اصلا. این واقعا این فقط به عنوان یک به اصطلاح شاهد، یعنی به عنوان یک به اصطلاح مسئله نظیر آورده اینجا، و الا به بحث ما ارتباط نداره. در مسئله علم اجمالی ببینید، میگه کما انهو مع احتمالهی، یعنی مع احتمال چی؟ ضرر عقوبت. لا حاجت الی القاعده، تازه اگر ما احتمال ضرر عقوبت هم بدیم احتیاج به قاعده نداریم. بل فی صورت مصادفه، ببینید میگه ما حتی اگر احتمال ضرر به معنای عقوبت رو هم بدیم، مثل کجا؟ کجا احتمال عقوبت میدیم؟ در اطراف علم اجمالی. یه لیوان اینجا هست، من علم اجمالی دارم، دو تا لیوانه، یکیش آب یکیش خمره، نمیدونم کدامه. اینجا اگر من یکی را بردارم بخورم احتمال عقوبت میدم، درسته؟ پس مع احتمال ضرر العقوبه، که کجا ما احتمال ضرر عقوبت میدیم؟ در مشتبهین، در اطراف علم اجمالی. بازم لا حاجت به قاعده الی القاعده، احتیاجی به قاعده نداریم. اونجا هم دفع عقوبت محتمله نیاز نیست، بلکه بالاتر، بل فی صورت المصادفه. در صورت مصادفه یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو لیوان رو برداره بخوره، یکی از اطراف رو مرتکب بشه، اتفاقا این یه دونه مصادف با حرام واقعی در بیاد، یعنی این یکی خمر باشه. خب اینجا استحقاق عقوبت پیدا میشه، چون عملش، ببخشید، علمش منجز بوده، علم اجمالی هم منجزه، این اطراف رو برای اون تنجیز کرده. علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه، اطراف شبهه رو برای ما تنجیز میکند و قطعیت میکند. ببینید ایشون اینو میخواد بگی، خلاصه این کما انه اینه که بالاخره در اطراف علم اجمالی که ما احتمال این عقوبت رو میدیم، اونجا هم دفع ضرر محتمل و عقوبت محتمل کمکی به ما نمی کنه، چون خود علم اجمالی داره به ما کمک میکنه. عنایت میفرمایید، ایشون میگه اگر ما در اطراف علم اجمالی اجتناب باید بکنیم، نه به خاطر این قانونه، اصلا این قانون هیچ کار است، نه در اینجا، در جایی که بیانی نیست، در جایی که بیانی نیست اصلا این قانون هیچ کار است، چون موضوعش محقق نمیشه، احتمال عقوبت وجود نداره. حتی در جایی هم که ما احتمال عقوبت بدیم، مثل اطراف علم اجمالی، بازم این قانون هیچ کار است، چون اونجا خود علم اجمالی اصلا اجتناب رو بر ما قطعی میکنه، باز این قانون کاری نیست، به هر حال این قانون کاری نیست. دقیق فرمودی؟ ولو قیل به عدم وجوب دفع ضرر محتمل، ولو این که ما قائل بشیم که اصلا دفع ضرر محتمل هم واجب نیست، پس اصلا این قانون به درد نمیخوره. در بعضی جاها که اصلا احتمال عقوبت نیست، در جاهایی هم که ما احتمال عقوبت میدیم،
با این قانون کار نداریم. جایی که ما احتمال عقوبت میدیم مثل اطراف علم اجمالی، اونجا خود علم اجمالی تکلیف رو برای ما منجز کرده، این قانون کار اینی. و اما ضرر و غیر العقوبه بن کان محتملا، اما اگر ضرر به معنای ضرر دنیوی باشه. ساعت چنده ها؟ به وقت گذشته. حالا بیه این صفحه دومش خیلی تا وقت جلل قول به وجوب الاحتیاط بحثش ساده تر سریع تر میخونیم انشاءالله. فردا چرا نباشه؟ برای هشتم شوال.